سلام، وقت شما بخیر. امیر پور مندم و با اپیزود 23 وم از ایستگاه هوش مصنوعی در خدمتتونم. چند وقته که سری از دوستان ازم سوال میپرسن، سوالاتی راجع به بازار کار، نیازهای اون، مهارتایی که نیاز داره بدونیم و شرایط کاری در کل هوش مصنوعی ازم پرسیدن. گفتم شاید بد نباشه بیایم یه چند تا کلمه راجع به اینها صحبت کنیم، یکم فضای گفتگو بیشتر باز بشه. یک سری سوالاتی که میخوام تو این قسمت بهش جواب بدم اینها هستن: بازار کار تو این زمینه ها تو داخل و خارج چطوریه و چه تفاوتی داره؟ نیاز بازار کار فعلی حول چه شغل هایی هست؟ حدود دستمزد متخصصین یادگیری ماشین و تحلیل داده چقدره؟ دورکاری میشه کرد یا نه؟ بوتکمپو چقدر توصیه میکنی؟ تحصیلات آکادمیک چقدر موثره؟ چه مهارت هایی رو باید بلد باشم و چطوری میتونم خودم رو متمایز کنم؟ راجع به اوضاع بازار کار، بازار کار سمت عرضه داره و سمت تقاضا. سمت عرضه یعنی اون کسایی که میخوان کار کنن، افراد زیادی الان مدعین که ما هوش مصنوعی بلدیم. سمت تقاضا هم شرکت ها براشون جذابه، حتما هوش مصنوعی براشون جذابه، ولی با هر کسی نمیخوان کار کنن و سینیور میخوان. این روندی که میگم هم تو داخل کشور هم تو خارج همینه. اگر نگاه کنید تعداد پوزیشن ها رو، اون تقاضا برای سینیور از اون سمت بیشتره، اونا بیشتر سینیور میخوان و نیروی تازه وارد سخت در میتونه وارد بازار کار بشه و در واقع برای کسی که سابقه شغلی نداشته همیشه سخت بوده، الان یه کوچولو سخت داره. بخوام علتش رو بگم، اولین علتش واضح هم بحث عرضه و تقاضاه. وقتی عرضه یه چیزی میره بالا، آدم های زیادی میان این سمت، طبیعیه که شرکت ها برن دنبال اون نیرویی که به نظرشون بهتره و دستشون بازتره که نیروی بهتر بگیرن با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر. و یه بخشی دیگه از علتش به نظرم برمیگرده به این توسعه ابزارهای مبتنی بر LLM. یعنی زمانی دیولوپرهای با سابقه تر نیاز به یه جونیوری داشتن که براشون کار گل انجام بده. برای هر دوتاشون خوب بود دیگه و راهی بود که اون نیروی جونیور وارد مثلا صنعت بشه، وارد بازار بشه. الان نمیگم این نیاز کامل مرتفع شده، اما حداقل بخش خوبیش به مدلای زبانی بزرگ سپرده شده. ابزارهایی مثل کرسر این کارو تسهیل کردن. همین قضیه باعث شده که آدما راحت تر بتونن بین تکنولوژی ها و زبان های مختلف سویچ کنن. این نه فقط هوش مصنوعی، بلکه شما نگاه کنید کل IT اینجوریه که تحت تاثیر قرار گرفته. خبرنامه‌ای مثل پرگماتیک انجینیر هم نگاه کنید همینو میگن. و کوچکترین مثالشو نگاه کنید، من خودم تا چند سال پیش فکر نمی‌کردم بتونم مثلا تو پروژه‌ای که زبانش سویفت یا زبانش جاوا اسکریپت یا اصلا بلد نیستم بیام کانتریبیوشن داشته باشم. خب الان به سادگی با AI ایجنت ها این کار امکان پذیره. بازم نمیگم 100% این AI ایجنت ها جایگزین یادگیری زبان برنامه‌نویسیش، اون سر جا خودشه، اما یه جایی که نیاز به مثلا یه نیروی دیگه بوده و مثلا فرض کنید یه نیروی دیگه باید می بود که این کارو انجام بده، خیلی وقتا در حد کار را انداختن کار رو در میاره. مثلا من یه صفحه HTML CSS میخواستم درست کنم که یه گزارشی رو نشون بده، با LLM کار در اومده و گزارش زیبا هم شده، خروجش رو گرفتیم دادیم دیگه. و اینه که یکی از روندهای مهم از بین رفتن برخی از شغلاه و تجمیع شدنشونه. یعنی یه زمانی فرانت اند و دیولوپر و بک اند دیولوپر اینا خیلی جدا بود، الان انگار مرزاش داره کم رنگ میشه. هم زبانش یکی شده، مثلا بیشتر رفتن سمت جاوا اسکریپت، هم اینکه شرکت‌های مختلف دوباره نگاه میکنید آگهی‌ها رو فول استک میخوان و و همین قضیه رو تو بازار هوش مصنوعی هم میشه گفت. تو شغلای مرتبط من قبلا یادتون باشه یه اپیزود ضبط کردم شغلای مختلف و گفتم هر کدوم چیه. الان به نظرم انقدر تفکیکو من دیگه نمیبینم و این تفکیکه شاید تو شرکت‌های بزرگ معنا داشته باشه و تو شرکت‌های کوچیک انگار همشو یه نفر انجام میده. و خلاصه کلام اینه که این شغل ها دارن جنرالایز میشن و بازار تمایلش اینه که نیروی سینیور جذب کنه. حالا جلوتر میگم اگه جونیور هستید چطوری استخدام بشید و اینا راجعش صحبت میکنم، ولی فعلا هم توصیفی عمل کنم. تو بحث تفاوت های ایران و خارج اگر بخوام بگم که حالا صنعت تو ایران و خارج چه تفاوتی داره، شما از نظر فنی اگر نگاه کنید تکنولوژیک ابزارهایی که داریم، مثلا به صنعت خود رو اگر نگاه کنید به راحتی میشه گفت که مثلا سایپا از تویتا دهه ها عقب تره. فکر نمی کنم کسی مخالف باشه. اما وقتی میایم تو بحث ابزارها و تکنولوژی هایی که تو شرکت های تک ایران استفاده میشه، ما همچین عقب موندگی نمیبینم. خوشبختانه تو صنایع دیگه تکنولوژی ها رو خیلی وقتا تحریم میکنن، فلان قطعه رو نمیفروشن، اما تو کامپیوتر جز بحث زیر ساخت بقیهش اوپن سورسه. حالا توضیح میدم این بخش زیر ساخت که میگم منظورم سه تا ابزاره که اگر با شرکت خارجی یک زمان خواستید کار کن این سه تا ابزار بسیار مهمه: AWS، Azure، GCP. و اینا مدیریت زیر ساخت رو به شدت ارزون رو در دسترس میکنن و تو دنیا استانداردن. و اگه کسی میخواد با خارج کشور کار کنه این ابزارها رو هم باید رو پکیجش داشته باشه. خیلی هم کار راحت میکنن، انگار اونا میگن تلن، میشه وندور لاکین بهش میگن. یعنی اولش میان یه عالم تخفیف میدن و نمیدونم میگن یک سال اینقدر میتونی اعتبار داری تخفیف استفاده کنی فلان، بعدش که اون محصول رو توسعه دادن دیگه خلاصی محصول رفتن با اون ابزار رو توسعه دادن دیگه خلاصی ازش به این سادگی ها نیست. یعنی شما دیگه اینتگریت کردید، مثلا AWS رو اینتگریت کردی با ابزارات، دیگه به این سادگی نمیتونی ازش در بری و اون وقته که پوس از کلت میکنه. اما کار ندارم، حالا معایب این ابزارها رو من کار ندارم. و جز زیر ساخت و بحث تحریم من تفاوت فاحش دیگه از نظر تکنولوژیکال نمیبینم. این حرفو برای سیاستمدار نمیزنم و بیاد حرف مفت بزنه بگه تحریم تأثیری نداره و فلان و بیسار، نه. این حرف مخاطبش او نیست، مخاطبش کسیه که میخواد وارد بازار کار بشه، کسیه که میخواد یکم راجع به این موضوع حرف بزنه. مثلا من با هم کار خودم دارم حرف میزنم و مخاطبم کسیه که داره کار میکنه و نگرانه که مثلا از این ابزارها عقب بمونه، از تکنولوژی عقب بمونه. حداقل من که نگاه میکنم تا الان فاصلش خیلی زیاد نشده. نمیدونم، شاید نگاه من اشتباهه. علتش هم فکر میکنم بحث متن باز بودنه، اینکه جوامع اوپن سورس تونستن خودشونو مستقل از کشور تعریف کنن. ما دسترسی داریم دیگه، گیت هاب داریم، چیزا که میاد، نرم افزارا که میاد، جدیدترین نرم افزارا رو اپل آپدیت بده داریم، آخرین نسخه شد، تکنولوژیک خیلی عقب نیستیم. مثلا کتابخونه‌ای که داریم میتونیم کانتریبیوشن داشته باشیم. خلاصه از این جهت هنوز اینقدر عقب نیفتادیم و نشونش هم اینه که تا ابزاری، تا مثلا یه فیچری، ابزاری تو شرکت خارج توسعه پیدا میکنه، ما هم میریم استفاده میکنیم و حالا یه جوری دور میزنیم یه استفاده ایم. مثلا شما نگاه کنید مثلا مدیریت با ارتباط مشتری، بحث های CRM و اینها، خب الان به وفور تو هلپ دسک حتی از مدل های زبانی استفاده میشه. یه عالم شرکت هستن تو ایران، شما بهتر از من میدونید، قسمت های قبلا راجع بهش صحبت کردیم، اینا میرن از ChatGPT استفاده کردن، هولش محصول درست کردن. نمونش همین دیجیکالا شما نگاه کنید، عین آمازون میاد کامنت ها رو خلاصه میکنه، خلاصه ازش رو تولید میکنه میذاره اون بالا. خب این مدل زبانیه دیگه، و مدل زبانی هم تکنولوژیش چیز قدیمی نیست، تکنولوژی که جدید وارد شده و تا یه مدل میاد، مثلا تا فلان مدل جمینای پرو فلان میاد، ما با یک لگی، مثلا حالا اگه اون شرکت کاناداییه، اون شرکت آمریکاییه، مثلا دسترسی بتا داره، یه ماه زودتر دسترسی میگیره، ما با یه لگی اون دسترسی رو میتونیم پیدا کنیم و با هزار تا بدبختی که خودتون بیشتر از من میدونید بالاخره دسترسی رو بگیریم. و خوشبختانه، حالا اینجا خیلی عقب نیفتادیم تکنولوژیکالی، زیر ساختی گفتم، کسی که میخواد چیز کنه این زیر ساختا رو باید یاد بگیره و عقبیم بلدم نیستیم. بخوام راجع به نیاز بازار کار بگم، میدونیم که خب حجم صنایعی که هست مثلا تو ایران و خارج قابل مقایسه نیست، یعنی قطعا صنعتمون خیلی کوچیک‌تره، هیچ بحثی نیست، اما یه سری مشابهت میشه پیدا کرد. من دنبال اینا، از جمله این که یکی از چیزاش اینه که استارتاپ ها چه ایران چه خارج به توسعه محصول هول الالم بسیار علاقه پیدا کردن و اینجا یه شغلی بولد شده که اگه بخواید جوش سرمایه گذاری کنید به نظرم خوبه. AI software engineer، AI engineer، این شغل خیلی اخیر اهمیت پیدا کرده و یه کسی کتاب خونای مرتبط بلد باشه، نمیدونم پایدنتیک AI لنگ چین لنگ گراف فلان رگ بلد باشه، پرامپت انجینیرینگ بلد باشه، خلاصه بتونه محصول در بیاره، محصول در بیاره با LLM ها، این خیلی خواهان داره. و به کلمش هم دقت کنید، داخلش سافتور داره، یعنی که کسی که اول نرم افزار رو خوب بلده حالا میخواد روش LLM هم سوار کنه. و اگه بخوام به کسی توصیه کنم که چیزی یاد بگیره، این شغل خوبه و از شغلایی که داره در واقع خوب رواج پیدا میکنه. یه خوبی دیگه هم که داره اینه که شما نمیتونید بگید که مثلا این شغل چون خیلی تازه وجود اومده نمیشه انتظار داشت طرف 10 سال سابقه کار داشته باشه، نه، شغل تازه ایه، مثلا تازه هنوز 2-3 ساله رواج پیدا کرده، شغل جدیدی راحت تر میشه بهش وارد شد نسبت به چیزی مثل دیتا ساینس، که اگه دیتا ساینس ممکنه طرف بگه من 10 سال سابقه کار دارم و درستم بگه، ولی اینو هیچ وقت نمیشه ادعا کرد. بقیه شغلای هوش مصنوعی رو بخوام نگاه کنم، کمتر سمت توسعه محصول میدونم و نزدیکترین به توسعه محصول همون AI software engineer، AI engineer، حالا هرچی بهش میگن اونه. بقیه شغلای حوزه هوش مصنوعی شاید زیر مجموعه آرندی باشن، research and development، و الان کسی که از آکادمیک بیرون میاد خب خیلی اینا عشق اینو دارن که مدل آموزش بدن و خب این نسبتاً کمتر شده، شرکت ها دنباله بیشتر دنبال اونن، مخصوصا استارتاپیا، یعنی استارتاپیا خیلی سخت تمایل نشون میدن که بیان مدل ترین کنن. ولی خب شرکت های بزرگ شغل های مثل دیتا ساینتیست و اینا توشون هست، دیتا انجینیر اینها توشون هست، ولی بازم اونا رو هم برید با بچه‌هاش صحبت کنید، مثلا تو دیوار برید با دیتا ساینتیستاش صحبت کنید، مثلا شرکت های مختلف برید صحبت کنید، اینها بعضن به سمت توسعه محصول با LLM کشیده شدن و اصطلاحاً میگن که API انجینیر شدیم، یعنی LLM API انجینیر، API میزنیم به LLM و خروجی رو میگیریم تحویل میدیم. در هر صورت به نظرم تحلیل داده چیزی نیست که به این سادگی از بین بره و شاید بعضی از شغلاش با هم ترکیب بشن، مثلا دیتا ساینتیست و ML انجینیر شاید یکی شده، شاید، و خیلی هاشون میگن خب خود انجام بده دیگه، یعنی نیازی نیست دیپلویو بدی یه نفر دیگه، خودت مدل رو ترین کردی انجام بده، بقیهش هم انجام بده، دیتا هم خودت به دست بیار، چون این فرایند کلن ساده تر شده، کلش میشه یه شغل همش. اما باز نیاز اصلی که تحلیل دو دست سر جاست، یعنی فرانت اند انجینیر احتمالاً نمیتونه این کار رو انجام بده و حوصله و وقت و تواناییشو نداره که بره همه این مهارت‌های مرتبط با اینو یاد بگیره. اینا که اون سر جا خودش میمونه و اون شاید با بک اند یکی بشه، ولی این سمت نمیاد. بحث دوم این بحثه که خب حقوق چقدره، یعنی حقوق، مزایای کاری، شرایط کاری، اینها چطوره. و خب همونطور که میدونید تو فرهنگ ما صحبت کردن راجع به حقوق یه جورای تابوه، ولی خب خوشبختانه گزارش هایی هست به صورت پیوست منتشر میشه، مثلا جاب ویژن نگاه کنید گزارش حقوق دستمزد میده به صورت پیوسته، سالانه نظرسنجی میکنه از افراد، دیتا رو میده و من دیتا رو نگاه کردم با چیزایی که اطرافم میبینم میخونه. خوبیش اینه که خب مثلا سال آینده هم میتونید بهش نگاه کنید، دوباره ارجاع بدید، خودتون مقایسه کنید چقدر باید بگیرید و با توجه به شرایطتون چقدر براتون مناسبه. بایاسش کمه و به نظرم قابل اعتماده در کل. من از صفحه 339 که برای رده شغلی هوش مصنوعی و علوم داد است تو وبلاگم میذارم و عکساشو میذارم و نگاه کنید، حالا اعداش مشخصه چجوریه، ولی چند تا نکته میگم راجع به این گزارش که بتونید عدد رو تخمین بزنید، چون بازش چون نسبت به شرایط مختلف بازای مختلفی رو توصیه میکنه. اول اینکه حقوق تو محل کار خیلی بستگی داره، که حقوق کلا بستگی داره به محل زندگی یا کارتون، یعنی شما اگر تو شهر کوچیک زندگی میکنید طبعاً حقوقتون خیلی کمتره، اگر دقیقاً حتی اگر همون کارم بکنید فرق نمیکنه، یعنی بسته به کیفیت کار یا سطح دانش شما خیلی وقتا نیست. و به عنوان قانون سرانگشتی شاید بشه گفت که درآمد تهران نسبت به شهرستان چیزی بین 2 تا 3 برابره. خب و دوم بخوام بگم به سطح ارشدیت بستگی داره، یعنی سینیور ممکنه 2 برابر جونیور بگیره و خب متاسفانه با معیاری برای سینیوریتی هم نداریم و شرکت ها تو اینجا سابقه کاری نگاه ویژه‌ای میکنن، به شرکت‌های قبلی نگاه ویژه‌ای دارن، این دو مورد خیلی براشون مهمه. اگه نداشتید حالا چیزای دیگه هم تو رزومه نگاه میکنن و اینکه تو پوزیشن‌های قبلی چی کار کردید، خودتون رو چجوری پرزنت میکنید و اینها خیلی مؤثره تو درک اون طرف از ارشدیت شما، چون اینا رو نمیشه سنجید، اینجور نیست که من عدد بدم بسنجم مثلا، اینا بیشتر سابجکتیو این ذهنیه ارشدیت طرف. و مدیر بودنم یه فاکتور دیگه است. من عجیب نمیدونم که حالا مثلا یه مدیر نسبت به کارمندش 2-3 برابر بگیره. حالا بعضی شرکت ها ساختارشون مسطح تره، اینقدر تفاوت حقوق ایجاد نمی کنن، ولی اونایی که سلسله مراتب بیشتر دارن به نظر میاد که خیلی دوست دارن اینجور کارا و اینجوری حقوق میدن. و چون دوستان راجع به شرکت‌های بزرگتر هم پرسیده بودن، راجع به دیجیکالا، اسنپ، دیوار، تپسل، نمیدونم از این شرکت‌هایی که معروف ترن، این شرکت‌ها معمولاً شما بتونید بهشون صرفاً وارد بشید، تو همون نموداری که می‌بینید چند تا چارک داره، یعنی چیز داره توضیحش رو داده، میگه مثلا میانگینش اینجاست 90%، اینقدر مثلا اونایی که بالای 90% میگیرن اینقدر میگیرن، دیستریبیوشنش مشخصه خلاصه. و این شرکت‌های بزرگتر معمولا میگن آن تاپ آف دی مارکت حقوق میدن، یعنی همون 90% 80% بالایی که رنج حقوقه، اینا میشه رنج حقوق شرکت‌های بزرگتر. علتش هم اینه که نیرو نمیخوان ول کنه بره، یعنی وقتی باشون صحبت کنید، با بچهای اچ آرشون اینا صحبت کنید، میگن نیرو ما نمیخوایم به خاطر حقوق، مثلا یه سال کار کرده به خاطر حقوقی که حالا یکم بیشتر کمتره ول کنه بره یه شرکت دیگه، چون میدونید که نرخ ترک شغلم بالاست، یعنی تو شرکت‌های IT شاید برخلاف شرکت‌های دیگه، مثلا بانک طرف میره 30 سال کار میکنه، IT شما 2-3 سال موندی حتما جابجا میشی. و اصلا این براشون بعضی وقتا این که طرف 4 سال یه جا مونده باشه اصلا نکته منفی حساب میشه، نه مثبت ها، نکته منفی حساب میشه. ولی از اون سمت این که 6 ماه یه بارم مثل مرغ پرکنده بپره این و اون و اونم نکته منفیه. اینه که شرکت ها حالا ترجیحشون اینه که نیرو نگه دارن و هر دو سمتش هست، یعنی نیروی جونیور نمیخوان، حوصله ندارن بیان و تازه بخوان بهش یاد بدن و اینها، ولی نیروی سینیور گرفتن میخوان نگهش دارن. و و خب رقابتی قیمت پول حقوق میدن. خب و اینا رو بگم، نگاه کنید دیگه با توجه به شرایط خودتون میتونید بسنجید که چقدر باید بگیرید، حدودن حالا چه جوریه، حدوده دیگه. و بخوام راجع به چیز بپرسم، چون چند نفرم پرسیده بودن که حقوق تمام وقت و پاره وقت چطوری میشه. کار پاره وقت و ساعتی شما بخواید حساب کنید، خب همونه دیگه، مثلا کار تمام وقتتون رو به ساعت تبدیل کنید، میفهمید که هر ساعت چقدر میارزه. مثلا تو ماه نمیدونم 160 ساعت کار میکنید، هر چقدر کار میکنید بدون همینه. به ازای هر ساعت کار، معمولا اینجوریه که باید 20-30% بیشتر در نظر بگیرید که اون مزایای کار فول تایم بهش تعلق بگیره. یعنی شما ببینید کار فول تایم مثلا مرخصی داره، فلان داره، یا نمیدونم سنوات داره، اینها تو اون حقوق نیست و ما خیلی وقتا حواسمون نیست. اگه بخواید اینا با هم متعادل بشن، حقوق ساعتی و مثلا باید 20-30% بیشتر در نظر بگیرید تو محاسبات. و حقوق خارجم بخوام بگم همینقدر متغیره، یعنی به همه این عواملی که گفتم بستگی داره. به علاوه این که خیلی وقتا طرف حسابتون ایرانیه و خب ایرانیه میدونه که حقوق تو ایران چقدره، همونقدر بهتون میده. یعنی این گزارشی که منتشر شده، این گزارش ها حقوق همه رو مشخص میکنه و اونم میره اون گزارش رو میبینه. خب و اونم همینقدر میده. حالا من از این میگذرم که بعضی هاشون از ایران هم میخوان کمتر بدن، یعنی طرف میشینه اونجا سختش، نه تنها نمیخواد به پول مثلا کانادا و اروپا پول بده، بلکه از ایران هم میخواد کمتر بده، که اون دیگه من نمیدونم فازش چیه و فاز خودش چیه، فاز کسی که باش کار میکنن چیه، چون اینم عجیبه. حالا ولی تخمین بخوام بدم، معمولا شاید 20-30% بیشتر باشه، یعنی اصلا کمتر باشه نمیصرفه. چون ببینید مثلا شما با اروپا کار میکنید، با کانادا و آمریکا اینا کار میکنید، مزایا ندارید دیگه، مثلا عیدی، نمیدونم سنوات، مرخصی، تعطیلات عید، کشور ما هم که دو روز یه بار تعطیله. خب اینها رو بخواید حساب کنید، شاید 20-30% تفاوت حقوق بشه. شاید شما راجع به حقوق، اینو مسئله ای که هست اینه که من میبینم بچه‌ها همه پکیج حقوقی رو در نظر نمیگیرن، یعنی حقوق خالص مهم نیست، فقط اون مهم هست، ولی شاید بر من بیارزه که بیام شرکت ایرانی که 30% کمتر بهم میده، ولی تکمیلی میده، تامین اجتماعی میده، نمیدونم بیمه سلامت میده، وسایل کاری میده، لپتاپ میده، نمیدونم مرخصی میده، ایدی میده، سنوات میده، خب مثلا پکیج نمیدونم هدیه میده، خب اینا خیلی متفاوته. و اصلا بحث پولش هم در نظر نگیرید، حس آدم متفاوته. این که مثلا سر سال میشه، این که عید اونا هیچ حسی نسبت به عید شما ندارن، ولی شما میخواید مرخصی بگیرید و زورشون میاد و میگن مثلا چرا میخواید، و اونا مثلا دوباره عید کریسمس که میشه، شما نسبت به کریسمس هیچ حسی ندارید، میگوید که چی حالا مثلا. و این تفاوت فرهنگی هم مهمه و تأثیر داره در کل. بخوام کلیگوی نکنم، میشناسم، حالا چون پرسیده بودن که مثلا خارج چقدر میشه گرفت و اینها، من دوستانی رو میشناسم که مثلا مدتی کار کردن، مثلا ریموت، 2,000-3,000 دلار تو ماه درآمد داشتن، خب دمشونم گرم. ولی یه چیزی که هست، برنامه نویسی کار کردن دیگه، نمیگم لزومن هوش مصنوعی، فرانت بوده، بک بوده، چی بوده چی بوده. اما برداشت من اینه که این پایدار نیست، یعنی اون 20-30% بالاتر شاید پایدار باشه، بشه کار کرد، ولی این خیلی پایدار نیست، یعنی نهایتاً 1-2 سال تونستن کار کنن و بعدش دوباره اومدن تو ایران کار کردن. حالا این بازم مشاهدات منه، من خیلی شاید بایاس بودم. علتش هم برمیگرده به اختلاف ساعت کاری، نبوده امنیت شغلی و موارد این چنینی. شما نگاه کنید خیلی از کشور خارجی وقتی میخوان طرف یه استارتاپی رو اندازی میکنه، بعدش میخواد اگزیت کنه، خب وقتی میخواد اگزیت کنه، کار کنان رو هم باید منتقل کنه به شرکت جدید. و اینجا خب ما ایرانی ها سرمون بیکلا میمونه دیگه، چون طرف میخواد شرکت رو بفروشه، مجبور میشه که ما رو تعدیل کنه حتی کارتون خوب باشه، و کم کم شاید پروژه ها رو به یکی دیگه تحویل بده که حقوقش 5 برابر شما باشه، چون با توجه به شرایط اونجا دارن بهش حقوق میدن، چون مثلا 3-4 برابر شما باشه، ولی این کار رو انجام میده که این کار رو که بتونه شرکت رو بده و اگزیت کنه. و این ریسک هست بالاخره هر کاریش کنید، چون ما تحریمیم دیگه هر کاریش کنیم، و پولم بخواید دریافت کنید احتمالاً تتری بیتکوین از این چیزاست، خیلی قرار نیست بتونن به شماره شیواتون بزن چیزی واریز کنن. خب شرکت جا افتاده مثل گوگل و مایکروسافت و اوراکل، اینا که قرار نیست بیان کسی مثل من و شما رو استخدام کنن، خب ما تو ایرانیم و ایرانی حساب میشیم، و همین ایرانی بودن و پاسپورت ایرانی و این ها میدونید خودتون چه معنایی داره. اون کسی که شهروند مثلا آمریکاست یا کانادا اون مشکلی نداره، ولی کسی که شهروند نیست و گرین کارت نداره و از این داستانا، اونا خب طبق قوانین تحریمی حق استخدامشو ندارن، و همون اولش هم که استخدام میکنن دنبال نیروی نسبتاً ارزون ترم. مثلا تو کانادا الان طرف بخواد یه مثال میزنم، یه نیروی مثلا AI این سافتویر انجینیر بگیره، شاید باید مای 10K بده بهش. خب بعد این شاید براش بی‌صرفه، تهشو که در میاری 10K باید بده با مزایا و همه بحثایی که هست ماهیانه، ولی خب این به پول ما خیلی عاید زیادی میشه دیگه، 10K میشه مای 1 میلیارد، مای 1 میلیارد که نمیان به ما بدن، همون نیروی اونجا رو میگیرن. اینا میخوان با $1,000 کارو در بیارن، میخوان با $1,500 مثلا کارو در بیارن. اینا که یه مدتی به این شکل استفاده میکنن، و در هر صورت شما نگاه کنید امنیت شغلیش بحث مهمیه، و که این امنیت شغلی فراهم کردنش به صورت پایدار شاد کار سختی باشه. یه بحث دیگه ای که پرسیدن، حالا امیدوارم این چیزایی که گفتم دیگه مشخص کرده باشه چجوریه، میتونید تو فایل نگاه کنید حقوق خودتون رو در بیارید. یه بحث دیگه راجع به شرایط شغل اینه که حقوق تازه کار چقدره. به نظرم کسی که میخواد تازه شروع کنه با توجه به اوضاعی که میبینم، من خیلی دوست ندارم اینا رو بگم، اما نباید زیاد سخت گیر بود، یعنی خصوصا تو شغل اول بازار کار الان، شاید 6 ماه دیگه این حرف درست نباشه، ولی الان شاید نباید خیلی سخت گیر بود. و من تو شغل اولم که یادم میاد یه 2 سال حتی رایگان کار کردم، که خب حماقت بود، یعنی اصلا هیچ توجیه منطقی نداره. اون کارفرما تونست منو گولم بزنه که اینقدر بیشتر اینجوری کار کنم، ولی اون زمان من نمیدونستم. ولی باز فکر میکنم که تو شغل اول و حقوق موقع شروع کار خیلی نباید سخت گیر بود، چون شما اهرمی هم ندارید برای فشار. همین که آدم مدتی سابقه کار پیدا کنه، همین تو فضای صنعت ایران بچرخه دیگه، همین مثلا 1-2 سال که شدی جونیور حساب نمیشه. جونیور که حساب نشود شرکت‌ها راحت تر استخدام میکنن و دیگه میتونه چونه بزنه سر هر چیزی که میخواد. و من حالا یه سری فایلم گذاشتم از متمم، اگر بدونید من خیلی طرفدار متممم، یه سری لینک گذاشتم تو وبلاگ، اونم نگاه کنید. یه بحث دیگه بخوام بگم راجع به شرایط کاری، بحث دورکاری هست که میدونید من خودم مدت ها درگیرش هستم، و بخوام بگم خیلی سخت شده، و مخصوصا کسی که میخواد تازه وارد کار بشه خیلی امکانش کمه، و شاید نمیدونم سخته کلا. یعنی اوایل نگاه کنید زمان کرونا یه فاز مثبتی بود، شرکت ها گفتن ما چقدر خوبیم و تحقیقات اومد بیرون راجع به دورکاری، و شرکت های ایرانی هم به تبعیت و ناچاری همون کارو کردن، ولی الان به این سادگی ها زیر بار نمیرن. شما هرچی هم بگید تهش میگن که خب ارتباط بین تیمی شکل نمیگیره، میگن خب خلاقیت اصلا تو بحثای داخل راه روه. تا حدودی هم درسته واقعا، یعنی دو سمت قضیه هست، تفاوت دیگه. جایگزینش هم خب کار هیبرید نیست، یعنی جایگزین دورکاریو نمیشه هیبرید در نظر گرفت، چون هیبرید بالاخره تو تهرانی و تهران همه اون بدبختی های زندگی تو تهران رو داری. اینه که اگه براشون ارزش داشته باشید با ریموت بودنتون اوکی هن. و خب کسی که اینجا تازه میخواد وارد بازار کار بشه دست پایین رو داره. با حالت ترکیبی میتونید با هم کنار بیاید، معمولا مشکل نداره، اوکی هن همه تقریبا. دو روز بیا سه روز نیا از این حالتا، دو روز دورکاری سه روز از این چیزا، ولی کامل ریموت سخت، بسیار سخته. و اگه تازه هم میخواید برید شاید دورکاری خیلی سخت تر باشه. در کلم بخوام بگم جمع‌بندی من، حالا برداشت من اینه که شرکت هایی که قبول میکنن باشون ریموت کار کنید و فرهنگ دورکاری داشته باشن کمه، چون واقعا تجربه خوبی نیست دیگه. این شرکت فرهنگ دورکاری نداشته باشه، تجربه خوبی نیست. همه حضوری برن سر کار، شما تنها بشینی تو خونه ریموت باشی، اوکی چی؟ اینه که بخش خوبی از بچه ها باید ریموت باشن و اون فرهنگه، اون پیام، مثلا ارتباطات در اون تیمی ها اینا تو مثلا دیسکورد شکل بگیره، تو تلگرام شکل بگیره، تو هر تو اسلک شکل بگیره. نباشه که اونا برن تو سر کار بزنن تو پسکل هم با صحبت کنن، شما بشینی تو خونه پیام بدی جوابت ندن، و این خیلی اذیت کننده است. بحث بعدی بحث استخدام جنبای مهارتیه، و اینو بگم و امروز خیلی دیگه پر حرفی کردم. ما همون بارها شنیدیم بحث مهارت‌های نرم و سخت و فلان و اینها. من تو بحث مهارت نرم متمم و توصیه میکنم که برید حالا نگاه کنید بحثاشو، واقعا بحثو خوب چیز کرده، اشتراکش هم به نظرم ارزشو داره. من اصلا اسپانسرشیپ و اینا تا حالا نگرفتم برای پادکست، و متمم سایتی بوده که خوب بوده، یعنی ازش استفاده کردم واقعا راضی بودم و بهم خیلی چیز یاد گرفتم ازش، شاید از هر کتابی بیشتر. تو بحث مهارت نرم حالا مثلا چیزایی که مهمه، گزارش نویسی، نمیدونم ارتباط، این که چطوری تو شغل اول چه چیزایی رعایت کنیم، حالا بحثاشو برید خودتون نگاه کنید اونجا. من بیشتر بحث مهارت سختشو میگم که تعداد ابزارهایی که باید بلد باشید خیلی بیشتر شده. یعنی شما جعبه ابزاری که باید بلد باشید تا بتونید استخدام بشید تعدادش بیشتر شده. قبلا یه آچار فرانسه بوده و یه آچار شلاقی، الان چهار تا دیگه چیزی هم اومده روش. خب بلد باشید هر کدوم چه جوری استفاده کنید و چی کار بکنید. مثلا به طور خاص این ابزارهای مبتنی بر مثلا چچی بیتیو گروک و فلان و اینها دیگه باید واقعا براتون ساده باشه که وقتی میخواید کار کنید مشکلی چیزی داشتید از اینام کمک بگیرید. این دیگه بس بدیهیات. بخوام به طور خاص در بگم گیت و داکر، یعنی اینا رو واقعیتش بگم من خیلی دوست ندارم کلی گویی کنم و اینها، کسی که گیت و داکر بلد نباشه من چندان جزء برنامه نویسم حسابش نمی کنم. حالا نظر شخصی منه، و اگه تو جایگاه استخدام باشم استخدامش نمی کنم. خب و سختم نیست. قبلا یه پستی نوشتم لینکشو میذارم راجع به داکر، مثلا منابعشو معرفی کردم، هر کدوم از این چیزها رو میشه تو چند ساعت یاد گرفت. خب ولی مسئلهش اینه که کسی که شاید من حسی که من میگیرم اینه، خب کسی که این چیزهای کوچیک کوچیک رو نمیره یاد بگیره یا اصلا حوصله نداره، بعضا تو شرکتم که میاد سختشه بهش میگی بره یاد بگیره، حالا سختشه که مثلا روزای اول باید مثلا دو هفته وقت بذاره این ابزارهای کوچیک کوچیک رو بره یاد بگیره، تازه اگه براش جا بیفته که چه معنایی داره. خب و خیلی نمیتونه زود مشغول به کار بشه. اینه که آدم وقت بذارید، حالا دور همیم دیگه وقت بذارید، یه فرصتی بذارید این ابزارهایی که مهمه، الان دیگه دورش گذشته که یکی دیگه بیاد برای شما پروژهتون رو دیپلوی کنه، چه ML، چه فست API، چه پایتون، چه هرچی. باید بتونید پروژهتون رو، حالا من نمیگم کوبر دیپلوی کنید، کوبرنتیز نمیخواد، خب لازم نیست واقعا، اون کار دیوابس کاره، ولی برو داکر باید بتونید دیپلویش کنید و یه چند تا پروژه داکری باید بتونید بالا بیارید و خودتونم بنویسید، و چیز عجیبی نیست. الان بچهای کارشناس اینا ترم 3 و 4 تمریناشونو میخوان انجام بدن با داکر انجام میدن، واقعا چیز عجیبی نیست دیگه. در همین حد دیگه CI/CD یکم بدونید ضرر نداره. زبان برنامه‌نویسی بخوام بگم، خب پایتون زبان برنامه‌نویسی تو فیلد ما حداقل و نیازه که آدم بلدش باشه، خوب یاد بگیره، دوراش هم هست. حالا اینا رو باید یه زمانی یه سری لینک دارم اینا رو میذارم، حتما یادم باشه که یالم لینک بذارم که خواستید ببینید راحت تر ببینید. لینوکس کار کرده باشید، خلاصه دستورات ترمینال رو بلد باشید، دیتابیس کار کرده باشید. خلاصه بخوام بگم، یعنی حالا اگر چیزایی که گفتم قدیمی شد، شما برید سمت در واقع تقاضا. تقاضا میشه چی؟ آگهی استخدامی. برید سمت تقاضا ببینید چه مهارتایی نیازه. برید سمت عرضه. سمت عرضه یعنی چی؟ رزومه متخصصی. خب رزومه هست دیگه، اسم هرکی رو سرچ کنی رزومش میاد. نگاه کنید چه تکنولوژیای بلده. خب به سادگی میفهمید از چه تکنولوژیایی که بلده، میفهمید کدوم مهارت ها الان مورد نیازه. و این فرمول کلی هر زمانی هم دوست داشتید قابل اعمال. خب 5 سال دیگه هم میشه فکر کرد روش. و مثلا میفهمید که آقا اجایل مهمه، مثلا کانبان باید بلد باشم مدیریت تسک انجام بدم. نمیدونم همه این چیزا کوچیک کوچیکه و وقت نمیگیره دونستن هر کدومش، ولی زیاد که شد یهو وارد شرکت میشی هیچ تاشو بلد نیست، خیلی سخته، آدم واقعا فشار میاد. و تو مهارت های نرمم گفتم، متمم پیشنهاد میکنم، لینک براتون گذاشتم بخونید راجع متمم. حالا یه سری چیزها هست. یک توصیه‌ای که داشتم من کم تر میبینم بهش توجه میشه، بحث ریاضی هست. ببینید من خودم آدمی بودم که همیشه سر کلاس ریاضی و اینها خیلی علاقه دارم بهش، ولی مثلا سر کلاس حساب آن اینجوری بودم که خب این چه دردی میخوره، نمیفهمیدم خب. و میگفتم که حالا اینا رو میگیریم که چی، مثلا چه فایده ای داره، چی کارش میخوایم بکنیم. ولی تو رشته هوش به طور خاص راجب حتی نرم افزار من این حرف رو نمیزنم. خب شاید اون کسی که بخواد نرم افزار کار کنه، فرانت کار کنه، حالا اینها رو نه مثلا مشتق ندونه، خیلی مثلا زندگیش مختل نمیشه. خب ولی صادقانه بخوام بگم، تو هوش مصنوعی 3 تا بحثه: 1 جبر خطی، 2 آمار و احتمال، و 3 حسابان. که حسابان یعنی مشتق انتگرال دیگه، و خصوصا مشتق انتگرال دو بعدی و اینها تو ابعاد مثلا بالا. اینا باید جدی گرفته بشن، یعنی واقعا مشتق برداری و این بحثا، یعنی واقعا هر پوزیشنی آدم تو هوش داشته باشه، دیر یا زود این که آدم بلد نباشه این پایه‌های ریاضی رو کار دستش میده، نمیشه زیرش در رفت. میدونید یعنی شما تهش میاد مثلا یه مدل ارائه میدی، مدل آموزش میدی، میگن خب بازه اطمینان مدل چقدره، نمیدونم اصلا چقدر سمپل باید داشته باشی تا این ای بی تستی که انجام دادی مثلا معتبر باشه، کانفیدنس اینت پی ولیوش چقدره، نمیدونم. یا اصلا یه بور داری تو نام پای میبینی، خب این داره مثلا ضرب میشه با یه بر داره دیگه، مثلا ضرب یعنی چی، مثلا ریاضیات پشتش چیه. یعنی من نمیگم که آدم بره یه سری کارهای بیهوده، مثلا شما اگه برید انتگرال تانژانت اینورس ایکس رو حالا حساب نتونستید بکنید، هم اشکالی نداره، واقعا به جایی بر نمیخوره. خب و من خودم حالا مثلا علاقه دارم میبینم، ولی واقعا به جای بر نمیخواد، تأثیری تو زندگی آدم نداره. خب ولی این که آدم ندونه مثلا ضرب نقطه ای چیه، بردار چیه، همین رگ که میبینید انقدر داریم راجبش صحبت میکنیم، یه بخش بزرگیش وقتی میرسه به یه جایی میگن دوتا بردار میخوایم با هم مقایسه کنیم، اینجا کوساین سیمیلاریتی میگیریم. خب کوساین سیمیلاریتی یعنی چی؟ یعنی چی اصلا شباهت سینوسی؟ اصلا بردار چیه؟ اصلا بردار تو چجوری تعریف میشه؟ خب اینا رو تا آدم ندونه به نظرم هیچ وقت نیروی سینیور نمیشه. حالا این نظر شخصی منه. و یه توصیه میکنم به ریاضی اهمیت جدی قائل بشه اگر میخوای توش مصنوعی، اگر مثلا شاید AI software engineer کم تر بخواد بشه زیر سیبیلی ردش کرد، ولی واقعا پوزیشن هایی که بیشتر سمت هوش اصلا راه نداره. خب بخوام کتابم بگم، Mathematics of Machine Learning، کتاب قشنگی، Mathematics for Machine Learning خیلی پیشنهاد میشه راجع به ریاضی. بعد بحث دیگه رزومه زنده است که خب الان اهمیت جدی پیدا کرده، آدم ها نگاه میکنن بهش. خب منظورم چی از رزومه زنده؟ گیت هاب کگل. طرف تو گیت هابش ریپوزیتوریاش میری نگاه میکنی، کیف میکنی، این چقدر کانتریبیوشن داشته، استار گرفته، فلان گرفته، اینکه آدمای دیگه کار شما رو دیدن به کارتون استار دادن و زود همین فعالیتو نچه نمیده دیگه. کگل مثلا طرف میره فعالیت میکنه تو کگل و مثلا دیتا ست منتشر میکنه، کد مینویسه، کدای بقیه رو میبینه، یاد میگیره. خیلی ارزشمنده، بسیار ارزشمنده. و من خودم به مثلا وبلاگ شخصی یکی داشته باشه، خب برام جالبه، میرم نگاه میکنم. رسانه شخصی داشته باشه، کانال تلگرامی داشته باشه، اینها به نظرم کسی میخواد وارد بشه، کم کم اینا رو داشته باشه تو برنامهش، مثلا کم کم توسعه بده، مثلا خوبه. خب اینها چیزایی بود که راجع به استخدام و جنبه های مهارتی که مهم بود بهتون گفتم. یه چند تا چیزم هست که به نظرم مهم نیست ولی متاسفانه بهش اهمیت میدن. حالا دو چیزه، یکی بحث سوالای الگوریتمیه که من موافق نیستم واقعا و میبینم که خب تأثیر فکر میکنم نداره. یعنی من اینکه مفهوم آدم بلد باشه مهمه، دیتا استراکچر مهمه، آدم بفهمه چیه صف، چیه فلان، چیه نمیدونم اری چه فرقی داره با لیست، ولی اینکه تو لحظه بتونه بهینه ترین الگوریتم برای یه چیزی بنویسه به نظرم خیلی اهمیتی نداره و شاید اصلا ربطی نداشته باشه به اون مهارت دانش الگوریتمش. خب اگه ولی خواستید تمرین کنید، سایت لید کد هست که معمولا هم تو ایران هم تو خارج کشور ریکامندده و این سوالات الگوریتمی که میگم شرکت های بزرگ هم حتی اینجوری، یعنی مثلا گوگل میخواید استخدام بشه هنوز همون روش سنتی و قدیمیه و هست. حالا بالاخره چه خوشمون بیاد چه نیاد. دومیش این ولی هم همه جا نیست، این بحث سوال های الگوریتم واقعا همه جایی نیست. شاید یه زمانی من یه چیزی هم پستی رو میدیدم از پراگماتیک انجینیر، میگفت که یه زمانی داشت مهارت‌های برنامه کد نویسی جای اینو میگرفت و LLM‌ها که اومد دیدن که خب هیچ روشی ندارن که ارزیابی کنن. الان مثلا مصاحبه‌گرا روش ارزیابیشون کمتر شده که بتونن خوب ارزیابی کنن، دوباره شاید برگشتن به اینا. خب اینه که این چالشیه کلن. حالا خواستید تمرین کنید، سایت لید کد هست. بحث دوم بحث مدرک ارشد یا مقاله، که خب بعضی از دوستان برای هوش مصنوعی یا مثلا برای فرانت، من تا ندیدم کسی همچین حرفی بزنه، برای هوش مصنوعی بعضی ها دیدم که اهمیت میدن. من به شخص معتقد نیستم بهش، به کارای نظام آکادمیک معتقد نیستم. فکر میکنم حتی کسی که شاید دکترا گرفته شاید برای بعضی شغلا باید پوینت منفی داشته باشه، چون انتظارش رفته بالا. مثلا طرف انتظار داره که حالا 4 سال رفته یه تحقیقی کرده توی مورد بسیار بسیار خاصی، حالا باید حقوقش 3 برابر باشه، در صورتی که اون مهارتی که تو دوره دکترا کسب کرده شاید اصلا به در بازار کار نخوره و اون دانشی که میدونه دانش خوبی نباشه. ولی حالا در کل اینم هست که بعضی ها اهمیت میدن. نکته ای که بسیار مهمه و اینو هم میخواستم بگم و دیگه بحث رو جمع کنم، بحث کانکشنه و پررنگ کردن ارتباطات. راجع بوتکمپ و مثلا کارای اینطوری ازم پرسیده بودم، به نظرم عمل کرده بوتکمپ و همین اینجور چیزا مثل سیستم دانشگاهی ما، یعنی عمل کرده دانشگاه واقعا بیشتر از اینکه کسب و علم و دانش باشه، ساختن شبکه، اینکه آدما با هم آشنا بشن، تعامل بگیرن، دوست پیدا کنن، از این چیزا. خب و من خودم تو دوران ارشد دوستای زیادی پیدا کردم تو شریف و پیشنهادات شغلی که بعدن گرفتم به خاطر همون دوستیا بود. یعنی اصلا طرف صرفا منو میشناخت، پول من تو بیا همین. و بگم درسای دوران ارشد به درد خورد، شاید خیلی وقتا حرف نادرستی باشه جز یکی دوتاش که اونم میشد به روش بهینه تر یاد گرفت. من به سلف لرنینگ خیلی معتقدم، به یادگیری از سمت یوتیوب، همین یادگیری با چیزایی که منابعی که هست، خودش هم یک کتاب بگیره بخونه، با روند خودش پیش بره، سرعت خودش، اینها من خیلی بیشتر بهش معتقدم. ولی بحث کانکشن تو دانشگاه به نظرم خیلی پررنگه. بوتکمپ هم همینه، روی دادم همینه، سمینار، روی داد فلان اینا. اگر فکر میکنید که خب شبکه افراد کنارتون ضعیفه، یه بوتکمپی بود میتونید شرکت کنید، برید ارتباط بگید با آدمای دیگه، همون نقش دانشگاه رو احتمالاً بازی میکنه اگر حواستون باشه که چرا اونجا رفتید. خب در کلم اگه کسی حوصله داشته باشه و فقط به این دلیل ارشد بخونه که مثلا ارتباطاتش گسترش پیدا کنه، به نظرم کار اشتباهی نکرده. ولی ارشدش باید دانشگاه تاپ تهران باشه. حالا مثلا شاید دانشگاهی نمیدونم فلان، یه دانشگاهی پرتی درس بخونه، خیلی اصلا نکته ای نداره، این کانکشنی به دست نمیاد. دانشی هم که من حتی معتقد نیستم دانشگاه تاپ دانش چندان عجیبی میخوام بتون اضافه کنن. یوتیوب هست، شما MIT هم بخوای ببینی لینیر الجبرا، نمیدونم گیلبرت استرنگ الان میاد لینیر الجبرا درس میده، آدم کیف میکنه. بعد اصلا چه نیازیه که آدم دوباره بره؟ شما میدونید یه بار ضبط شده، حالا من اینو بیشتر توضیح نمیدم، یه پستی قبلا نوشتم راجع به آموزش دیجیتال و اینا، یه لینکشو میذارم. من بعضیم دوران اون گذشته که آدم هی بره سر کلاس و جزء و بنویسه و فلان، و یه بار یه استادی میشینه، مثلا دکتر شهشهانی میشینه ریاضی رو تدریس میکنه، ریاضی جبر خطی مثلا ریاضی دو، آدم میشینه فیلمشو میبینه همونو، بس چه نیازیه که حتما سر کلاس بره؟ خیلی اونشو متوجه نمیشم، ولی از جنبه ارتباطاتش خیلی پررنگه. خلاصه بخوام بگم این قسمت راجع به بازار کار صحبت کردیم و گفتیم که ورود بهش سخت شده و ایران و خارج رو مقایسه کردیم و درباره حقوق گفتیم. بعدش هم راجع به مهارت‌هایی که بهتره یاد بگیرید. اما حالا مطمئن نیستم، شاید لازم باشه که برای این قسمت مدتی بعد، نمیدونم 2 سال بعد، 1 سال بعد آپدیت بدم و شاید حرفایی که الان زدم شاید 2 سال دیگه درست نباشه. ولی در کل خیلی حرف زدم و سرتون درد آوردم. مدت ها بود که اپیزود ضبط نکرده بودم و امیدوارم که این شروع دوباره ای باشه که بیایم اینجا با هم حرف بزنیم. اگرم موضوعی مد نظرتون بود، سوالی چیزی بود، مثل همیشه بپرسید ازم جای مختلف، کامنت، ایمیل، هرچی. و خیلی ممنون که تا اینجا به حرفام گوش دادید. خدا نگهدار.